درس 224 خارج فقه خیارات.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. در پایان مبحث خیار رؤیه مسئله رو از قدمای فقه نقل کردن و فتوای اونها بطلان. مرحوم شیخ انصاری رضوان الله علیه 3 صورت برای مسئله ذکر میکنند که همه این صور سگانه صحیح است، لیکن روشن نشد که چطور فقهای گذشته فتوا با بطلان دادند و صور سگانهی که شیخ انصاری رضوان الله علیه ترک کردن همه اونها صحیح در آمده. سرش آن است که اون چرا که فقهای بزرگوار گفتن و مربوط به خیار رؤیه است حتما باطل است و این صوری که مرحوم شیخ انصاری ترسیم فرمودند که همه این صور صحیح است خارج از مبحث خیار رؤیه است. بیان ذالک این است که در خیار رؤیه مبی موجود است نه مفعول، شخصی است نه کلی، اگرم کلی فعل معین است حکم شخص رو دارد و این مبی دیده نشده بلکه وصف او مشخص شد یا نمونه او در نمایشگاه و ماننده اون دیده شد. این عناصر محوری خیار رؤیه است. در چنین حالتی فقهای پیشین فرمودن اگر مثلا پارچه فرشی مقداری از اون بافته شد مقداری بافته نشد و این فرش فروخته شد، این معامله باطل است. چرا؟ برای اینکه مبی معدوم است نه موجود. در خیار رؤیه مبی موجود است، منتها مشتری او رو ندید، وصفش رو شنید یا نمونش رو دید، اما در جریان فرش منسوج به مانند آن بقیهش اصلا معدوم است. معدوم قابل خرید و فروش نیست، لا کلن بلا جزءن. اگر چیزی رو که معدوم است تمام المبی باشد معامله باطل است، جزء المبی باشد معامله باطل است. خب حق با قدماست که همشون فرمودن این معامله باطل است، حق با مرحوم علامه است که در بسیار از کتابهاش فرموده این معامله باطل است، و اگر از مختلف وجهی برای صحت ذکر شده است برای که اون وجهی که صحیح است خارج از مسئله خیار رؤیه است. اما اون صورتی که مرحوم شیخ انصاری ذکر فرمودن و همه اون صور صحیح هست، ما هم قائل به صحتیم، لکن از بحث خیار رؤیه خارج است. صورت اولا این است که فرشی که مثلا 2 مترش بافته شد، نخ اون 10 متر موجود است، این فرش باف اون نخ را می فروشد به شرط این که اون نخ را به صورت این 2 متر ببافد. پس مبی موجود مشخص مرئی است، شرطی هم در ذهن عقد بیع هست، اینکه به خیار رؤیه بر نمیگردد. اگر بافت که خب به شرط عمل کرد، اگر نبافت این شخص خیار تخلف شرط دارد نه خیار رؤیه. و اگر این صورت اولا بود که مرحوم شد. صورت ثانی آن است که این فرشی که 2 متر بافته شد، نخ 10 متر را به عنوان کلیه در ذمه فروخت. کلیه در ذمه هم قابل خرید و فروش است، هم میتواند تمام المبی باشد هم میتواند جزء المبی. و شرط در ضمن عقدم این است که اون مقدار نخ را حالا یا 10 من یا کمتر بیشتر نخ است، اون را به صورت همین 2 متر فرش بافته در بیاره، و اگر تخلف کرد خیار تخلف شرط دارد، هم معامله صحیح است هم معامله خیاری است. لکن رأساً از بحث خیار رؤیه بیرون است، برای اینکه در خیار رؤیه مبی باید شخص باشد، این کلی در ذمه است. بله شما یه مسئله فرمودید، مسئله درستی است، ولی جاش اینجا نیست. اگر کلی در ذمه بود که خیار رؤیه نیست، در کلی در ذمه، اگر کسی کلی در ذمه فروخ فروشنده یه اتومبیل رو، یخچال رو، یا فرش رو به من کلی در ذمه فروخ با شرایط خاص، بعد موقع تحویل اون اینی که تحویل داد فاقد این شرط بود، مشتری میگه که مال من رو ندادی، مشتری هم خیار نداره، میگه آقا مال من رو تحویل بده، ما مشتری حق ما فسخ معامله نداره. چرا؟ برای این که مبیع او که این نیست، مبیع او کلیست در ذمه، میگه آقا این رو بگیر اون طوری که فروختی تحویل بده. اگر در مقام تحویل مشکل پیدا کردن، خیار تعذیر تسلیم دارد نه خیار رویه. بنابراین اگر مبیع کلی باشد را اصلا از بحث خیار رویه بیرونه. این صورت ثانیه فرمایش مرحوم شیخ صورتی حق لکه خارج از بحث است. صورت ثالثه فرمایش مرحوم شیخ این است که این فرشی که 2 متر بافته شد، اون 10 متر رو هم به صورت فرش فروخت، نه به صورت نخ، به شرطی که او رو ببافد. اون 10 متر دیگر رو هم به صورت فرش فروخت. این رو مرحوم شیخ هم فرمود صحیح هست، ولی خیار تبعای صفقه دارد. این رو باید باز بکند که آیا کلی فروخت یا شخص خاص. اگر کلی فروخت صحیح هست، خیار تبعای صفقه ندارد، بلکه باید تحمیل بدهد، مگر اینکه مقام تعذر تسلیم برگرده. و اگر ولی این حرف صحیح هست، منتها بحث به خیار مربوط به خیار رؤیه نیست. و اگر شخص فروخت که باطل است، برای اینکه معدوم قابل فروش نیست، لا کلا ولا جزءا، پس کدوم فروش شما فرموش دارید؟ هیچ کدام از این صور وارد مسئله نیست، یا باطل است یا اگر صحیح است از با بحث خارجه. شما 3 صورت ترسیم فرمودید، میخواد فرمایش قدما رو حل کنید. قدما در باب خیار رویه رو گفتن، مبی قابل فروش، معدوم قابل فروش نیست، باطل است. خب برای دیگه شما بردید کلیه در ذمه کردید، از بحث خیار رویه بردید بیرون. خب بله، همه میگن صحیح است، چه قدیم چه جدید. شما مسئله منسوج را بردید به غزل، به نخ، به اون رو شرط قرار دادی، این هم همه میگن صحیح است. برای شما فرمایش فقهای پیشین رو توجیه کنی. این که شیخ در مبسوط فرمود، قاضی ابن الفراش فرمود، بعد مرحوم علامه در فقهای میانی در قالب کتاباشون حق رو به قدما داد، و فرمایش اینا مشخص بشه. پس این 3-4 مطلبی رو که مرحومش 3 صورت است، ولی غالب 4 مطلب میشه بیان کرد، همه اینها راه علمی دارد، ولی همه این خارج از بحث است. ما اگر بخوایم بحثی که مربوط به خیار رؤیه است طرح کنیم، راه که سیدن استاد امام رضوان الله علی مطرح کردن و بعضی از مشایخ ما شاهد مرحوم نائین رضوان الله علیه مجموعه مطرح کردن، او میتواند مسئله رو روشن کند. فرمایش امام رضوان الله علیه این است که چون در خیار رویه مبی شخص است، این فرشی که 2 متر بافته شد، اون 10 مترش بافته نشد، اون معدوم است. شما بخوای اون فرش اون 10 متر رو بفروشی، معدوم قابل خرید فروش نیست، رأساً این معامله باطل است. چه بخواهید اون 10 متر را تمام المبیع قرار بدید یا جزء المبیع قرار بدید، چون 1 بیع است نه 2 عقد، این معامله میشه باطل. ما باید در سه مقطع بحث کنیم، این که آیا این معامله صحیح است یا نه، این که اگر بر فرض صحت خیاری است یا نه، فرض مطلب سوم آن است که بر فرضی که خیار داشته باشد نظیر خیار رؤیه از اول است یا از آخرا شروع میشه. چون در مسئله خیار رؤیه این سه مطلب مفروض است، معامله صحیح یک، وقتی هم که تحویل دادن مشتری میبیند این برخلاف اون چرا که در نمایشگاه دید یا برخلاف اون چه به او گزارش دادن فاقد وصف است، این خیار رؤیه دارد. دو، و رؤیت کاشف از خیار سابق است نه سبب، یعنی کشف میکند که از حین عقد خیار داشت نه الان خیار دارد. این سه، پس در خیار رؤیه معامله صحیح است و خیاری است و این و رؤیت کاشف از خیار است نه سبب. این سه مطلب، هیچ کدام از اون مطالب سگانه در اینجا نیست. اما معامله صحیح است یا نه، حق اینه که معامله باطله. چرا؟ برای اینکه معدوم قابل خرید و فروش نیست. برخی ها به تعبیرشون خواستن بگن معدوم در فقه حکم بردار است، نظیری که وقف میکنن برای بطون لاحقه. خب اونا که معدومه، ولی این که وقف میکنن برای بطون لاحقه، این ملک را که موجود است اصلش رو حبس میکنه، اون بسن موجود ازش استفاده میکنه، بهره برداریشون رو مصرف اینها بعدن پیدا میشود، مصرف این بعد پیدا میشود، ولی اصل ملک موجود است، عین موقوفه، وقف صحیح است، منافع هم بالفعل دارد، بهره بربرانی که نسل اولن اونها موجودن، بعد برای بطون لاحقه هم در نظر میگیره. هرگز ما یک معامله نداریم که طرفش اون امر معدوم باشه. پس معامله باطل است، ساز اولا. و ثانیا دلیل بر فرض که صحیح باشد دلیل بر خیار نیست، چون سید الاستاد مهمترین دلیل خیار رؤیا را همون صحیحه جمیل بن دراج دانستن. می‌فرمایم که صحیحه جمیل هم شامل نمی‌شود، برای اینکه صحیحه جمیل مال جایی است که یک مبی موجود است، اوصاف مبی را برای مشتری بازگو کردن، در هنگامی که مشتری دید میبیند که فاقد اون وصف است، در چنین حالتی خیار دارد. اگر مبی معدوم بود که مشمول صحیحه جمیل بن دراج نیست. هذا ثانیا. و مطلب ثالث، در جریان خیار رؤیه رؤیت سبب خیار نیست بلکه کاشف است. اگر مشتری هنگام تحویل دید که این عین فاقد اون وصف است، این رؤیت خلاف کشف میکند که در حین عقد مشتری خیار داشت، خیار از اول بود نه اینکه خیار از الان آمد. این سه مطلب مال خیار رویه. اینجا این مطلب ثالث هم نیست. چرا؟ برای اینکه از اول این مبی معدوم بود، معدوم که مورد تعلق حق خیار نیست. بنابراین هیچ کدام از احکام سگانی خیار رویه در اینجا نیست و حق با قدما صفه بودن باطل دیگه. خب بنابراین راهی را که مرحوم شیخ انصاری طی کردن، اولا راه ناتمام است، برای اینکه صورت ثالثه ایشون خودش دو تا فرع است نه یک فرع. فرمودن که اگر چنون چه صورت ثالثه اینه که این مقداری که منسوج است بقیه را منسوجن بفروشد نه غزل بفروشد، به شرط اینکه ببافد، به شرطی که فرشش کند، فرش بفروشد، فرش 12 متری که 2 مترش موجود است 10 مترش معدوم، این اگر کلی فزمه باشد بله صحیح است که مرحوم شیخ اشاره کرده. اما اگر شخص باشد چطور؟ شخص باشد معامله باطل دیگه. بله خب این صرف و سرم کلیست دیگر، کلیه در ذمه است، خب همه میگن صحیحه. بله این صحیح است، منتها مربوط به باب سلمه نه باب خیار رؤیه. در باب خیار رؤیه مبی باید شخص باشد، یعنی همین اتومبیلی که روش پرده کشیده شده همین رو داره میفروشد، بعد میگه که این رنگش چیه، میگه هر رنگش همین رو نمایشگاه دیدید. پس مبی موجود مشخص خارجی است برای رفع غرر، یا وصف میکنن یا نمونهش نشون میدن. بعد وقتی پرده رو برداشتن ببینن که اون رنگ نیست، اینجا یا خیال روی است. اما اگر کلی فزمه باشد یه خیال رویه نیست. میگه آقا شما اونی که من فروختیدم مثل صرف مسلم باید این رنگ رو داشته باشد، اتومبیلی که دارا این رنگ باشد با تحویل بدی. خیار ندارد، نمیتونه معامله به هم بزنه. اگر در موقع تسلیم فروشنده قدرت برای تسلیم نداشت، باید مسئله تعذر تسلیم پیش میاد و حرف دیگه است. پس محور اصلی خیار رؤیه آن است که مبی شخص باشد. خب فقها فرمودن باطل، خب با اوناست دیگه. این که مرحوم شیخ بفرمود به این که دلیل اونها پیش من نیست، کتاب های اونها هم پیش من نیست، حضور ندارم، حضور حاضر برام حاضر نیست، من نمیدونم برای چی فتوا بطلان دادن، برای اینکه اصلا مسئله رو شما درست طرح بکنید معلوم شه برای چی فتوا بطلان دادن، معدوم قابل خرید فروش نیست. شما یه چیزی رو تصویر فرمودید که همه اونها درست است ولی خارج از بحثه. خب بنابراین دو تا اشکال تو فرمایش مرحوم شیخ است. یکی این که سه صورت را ترسیم کردن در حالی که چهار صورت است. دو صورت اول و دو صورت آخر. دو صورت اول رو معین کردن، دو صورت آخر فقط یک صورت ذکر کردن. اون صورتی که ذکر نکردن این است که اگر مبی فرش 12 متری بود چی؟ نه اینکه 2 متر رو به زمیمه 10 متری که کلیه فی زمه است بفروشد. بله اون صحیحه، ولی اگه بخواد به خیار رؤی مرتبط باشد باید یه موجود مشخص خارجی رو بفروشد نه فزمه رو. پس صورت ثالثه هم یه صورتی در کنار باید داشته باشد به نام صورت رابعه که او رو ذکر نکرده. این صورت رابعه میشه باطل، اون صور سگانه میشه صحیح، ولی همه اونها از خیار رؤی بیرونه. اینی که مربوط به خیار رؤیه است باطل است، وفقها هم همین رو فرمودن باطله. پس چیزی که شما ترسیم فرمودی از بحث خیار رؤیه بیرونه، و اونی که سیدن استاد امام رضوان الله تر فرمودن همین سه محور است که ما ببینیم اصلا این معامله صحیح است یا نه اولا، بعد اگر صحیح بود خیاری است یا نه ثانیا، و اگر خیاری بود این خیار اندر رؤیه است یا من الاول سالسن. در خیار رؤیه سه تا حکم روشن است، یعنی معامله صحیح است و خیاری است و خیار از اول هست، یعنی حین العقد، برای اینکه رؤیت کاشف است نه سبب. اما اونی که از بعض از مشایخ واسط از شاگردان مرحوم آینان رضوان الله علیهم اجمعین آمده این بود که بخشی از این در بحث دیروز گذشت و این است که ما چه راهی داریم برای بطلان این معامله. این راه اگر منشأش آن است که عقد واحد نمیتواند هم لازم باشد هم جائز، ما یه همچه عقدی نداریم، از این جهت باطل است. این سخن حق است ولی این عقد عقد واحد نیست. تقریر دلیل این است که این فرشی که 12 متری است به 2 مترش بافته شده 10 مترش بافته نشده، این شخص نسبت به این 2 متر حق فسخ ندارد، نسبت به اون 10 متر حق فسخ دارد. و عقد واحد بیع واحد مرفق باشد از لازم و جائز ما نداریم. عقد واحد یا لازم است یا جائز. جوابش این است که کی گفته که این مرکب از لزوم و جواز است؟ این عقد کلن یک دارد و اون جواز دیگه. ولی این آیه میگه این فتح عقد باطل است، شما دلیل بطلانش ذکر بکنید. میخواد بگید که دلیل بطلانش این است که ما عقدی که یه مقدارش لازم باشه یه مقدارش جائز باشه نداریم. کسی همچه حرفی نمیزنه، میگه کلن جائز است، خیاری است. اگر گفته باشن به این که حکم این عقد دوتاست، نسبت به اون 2 متر بافته شده لازم است، نسبت به 10 متر بافته نشده جائز است به خیاری، شما بگید بله این عقد، این حکم صحیح نیست، این عقد یه حکم دارد. چرا یه همچه عقد رو باطل میدونید؟ اون آیون هم که نمیگن این عقد دوتا حکم دارد، نسبت به من بافته شدهش لازم است، نسبت به نبافتش جائز، این یه عقد است. نه، اگر چنون چه تحلیلا 2 عقد شد، یک عقد مربوط به منسوج، یک عقد مربوط به اون غزل یعنی نخ، بر این 2 عقد است، هر عقدی که میخواست خودش داره. اون بر اون معنیش اینه که معلومه مبی کیه، مثلا در همین نقد و نسیه همین رو میگن دیگه، میگن که اگه نقد بخری این، نسیه بخری اون، ولی بالاخره فروشنده چی فروخت، خریدار چی خرید، این معامله بله باطله. ولی اگر این به عنوان مقابله و گفتگو و تعیین قیمت باشد، بگید آقا نقدش این مقدار، نسیهش اون مقدار، هر کدوم رو تصمیم گرفتی اعلام بکنید، او بعد تصمیم بگیره و اعلام بکنه که نقد بخره یا نسیه بخره. اما اگر بیعی باشه مردد بین البیعین، این در حقیقت تردید دیگه انشاء نیست که اگر اینجور شد نقد شد اینطور، اگر نسیه شد اونطور، خب این تعلیق در خود انشاء است، معلومه که چی رو انشاء کرده که. پس بنابراین اگر دلیل این باشد که ما عقد واحد ملفق از 2 حکم نداره، این باطل است. پاسخش این است که اونا که رو عقد واحد میدونن دارای 1 حکم است نه 2 حکم. اگر دارای 2 حکم باشد، معلوم می شود که این 2 تا عقد است و منحل شده است و هر کدام از این عقدین حکم خاص خودشون دارن، پس راهی برای بطلان نیست. جریان قرار کاملا با وصف حل می شود. چطور شما کلیه در ذمه را با وصف، با اینکه موجود خارجی نیست، این کسی که پاییزی میوه رو پاییزی میفروشه یا گندم پاییزی میفروشه که الان معدوم است ولی چون در ذمه است با وصف میفروشد، فلان گندم با فلان شرایط با فلان خصوصیت من این مقدارش فروختم، خب وصف برای رفع قرار دیگه. در جریان قرار 2 مطلب بود، یکی این که مبی نباید مجهول باشد، این با گزارش حل میشه. مبی نباید مورد خطر باشد، ما از کجا دسترسی پیدا کنیم؟ اطمینانی که خریدار نسبت به فروشنده دارد رفع قرار میکند. قرار یعنی خطر. اگر قرار به معنی خطر است، با وثوقی که مشتری دارد حل میشود. اگر قرار به معنی جهل است، با گزارشی که فروشنده داد حل می شود، یا اون رابط داد حل می شود، یا نمونه شد دید در نمایشگاه حل می شود. به هر معنا قرار مرتفع است، چه معنی جهل چه معنی خطر. پس بنابراین اگر منشأ بطلان معامله قرار باشد، قراری در کار نیست. اگر منشأ بطلان معامله تلفیقی از لزوم و جواز باشد، اینجا در صورتی که معامله واحد باشد کما هو الحق، یک حکم بیشتر ندارد. اگر معامله منحل شد به 2 عقد، خب 2 عقد 2 حکم داشته باشد محذوری ندارد. بنابراین نتیجه این که اون چه که مربوط به خیار رؤیه است حق با قدما است. اون چه که این بزرگوارا فرمودند و فتوا به صحت دادند، فرمایش قدما نیست، مربوط به خیار رویم نیست، یه مطلبی صحیح. پس 4 صورت است که مرحوم شیخ 3 صورتش ذکر کرده و همه صور سوانه صحیح است، ولی از بحث خیار رؤیه بیرونه. راه منطقی تر را سیدن استاد امام مطرح کردن، فبودن اگر با خیار رؤیه کار داری در سه محور باید بحث کنی. محور اول این است که معامله باطل است چون که قدما فرمودن. محور دوم این است که مشمول صحیح جمیل دراج نیست. محور سوم است که بر فرضی که مشمول صحیح جمیل دراج باشد، خیار من الهین است نه من الاصل، برای اینکه در زمان مبی معدوم بود. در باره خیار رویه دیگه مطلبی نیست، حالا میمونه مسئله خیار عیب که انشاءالله فردا مطرح میشه. والحمدلله بارک.